شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفته.
تشکر میکنم و سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
روز بر شما. جفاس بناب، میخواستم لطف کنید بفرمید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان. منتها در ضمن، همونطور که در هفته پیش قول داده بودیم، پاسخ داده بشه به برخی از پرسش هایی که شده.
بله، همین اگر علاقه داشته باشید، من مصاحبه این روز رو با همین سوال ها آغاز می کنم. دو تا از این مجموعه سوال هایی که من در عرض یک ماه و نیم تا دو ماه گذشته بیشتر از گذشته ها دریافت کرده ام، علاقه دارم که به تدریج به این سوال ها جواب بدیم، چون اکثر این سوال ها از افرادی میان که هم در اتاقهای پالتاک به صحبتهای من گوش میدن و هم در رادیو آزادگان.
بله.
این که علاقه دارم که به این سوالها به تدریج تا اونجا که امکان داره و دانشم در واقع اقتضا میکنه به این سوالها جواب بدم.
لطفا.
تقریبا سفت میکنم میتونم بگم که در عرض یک سال گذشته هم در واقع شنوندگان رادیو آزادگان و هم اونایی که شرکت فعال دارن در اتاقهای پالتاک و سمینارها یه سری پرسش‌های مناسب و مهمی را مطرح میکنن و از من میپرسن که و علاقه دارن که نظر منو راجب این مسائل بدونن یا بیشتر بدونن، قبلا شنیدن. یکی از سوالها از من این بود که من همیشه در صحبت هام راجع به منبع و یا عامل اصلی رشد جنبش های بنیادگرایی دینی و مذهبی، این جمله اسلام گرایی یا به اصطلاح اسلام سیاسی یا بنیادگرایی اسلامی، همیشه از من این سوالو میکنن که من این دفعه تصمیم گرفتم که در این مصاحبه امروزی خودمون به این سوال جواب بدم. سوال دوم هم اینه که بازم اینو قبلا در بعضی از سمینارها من مطرح کردم که جنبش ها در سراسر جهان،
بله،
یه جمله در تاریخ ایران خودمون، من همیشه جنبش ها را تقسیم میکنم به دو بخش. جنبش هایی که ارتجاعی هستند، عقب افتاده هستند، و جنبش هایی که مترقی و دموکراتیک هستند.
بله.
و اینو هم علاقه داشتن که من بیشتر شرح بدم. اینه که اول میخوام این منبع و عامل رشد بنیادگرایی من صحبت بکنم.
بله.
و چون این دوستان و این رفقا دقیقا میدونن که من یک آدم سکولاری هستم و مذهبی نیستم، خیلی برایشون مهمه که ببینن که من چگونه به این اسلام گرایی، این بنیاد گرایی نگاه میکنم. و چون یا شنیدن یا به طور خیلی خیلی مختصر متوجه شدن که من منبع و عامل رشد بنیاد گرایی رو از درون اسلام یا متون اسلامی یا مردم مسلمان نمیبینم و منبعش رو از یک جای دیگری در واقع مورد بررسی قرار میدم، راجع به این از من خیلی پرسید.
بله.
اینی که من علاقه دارم به این سوال اولشون جواب بدم، منبع و عامل رشد بنیاد گرایی در جهان به ویژه در ایران. من اینجوری نسبت تحلیل میدم از اوضاع، میگم عروج و گسترش اندیشه ها و عملکرد های هم ناسیونالیستی یا اولترا ناسیونالیستی مثل پانیزم، شوونیزم ملی، خاکپرستی، الحاق طلبی، زدائی خواهی و محلی گرایی، همه اینا را من میذارم تحت عنوان اندیشه ها و عملکرد های ناسیونالیستی یا اولترا ناسیونالیستی. اینا را من معتقدم که این همه اینها از یک سو و بنیادگرایی های دینی مثل سلفیزم در عربستان سعودی یا در پاکستان، اسلام گرایی در خود ایران، صهیونیسم در کشور اسرائیل، در اروپا و در آمریکا، هندوتوا، اینا یک نوع مذهب گرایی یا بنیادگرایی دینی در هندوستان.
بله.
و ایوانجلیکایی های راستگرا در آمریکا، همه اینها به اضافه امتگرایی های مذهبی مثل وهابیگری در عربستان سعودی، لامائیزم در تبت و در تایلند و تئوکراسی ولایت فقیه در ایران، اینا همگی جملگی به نظر من هم اون انواع اقسام اولتراناسیونالیستی، هم انواع اقسام این اسلامگرایی یا بنیادگرایی، جملگی منبعث میشن از انفعالات سریع حرکت سرمایه، یعنی جهانی شدن در فاز کنونی نظام جهانی سرمایه به ویژه در 30 سال گذشته. یعنی من با اطلاعات نسبتاً کمی که دارم در متون کلاسیک یهودی ها، من از صهیونیسم خبری ندارم. صهیونیسم در متون کلاسیک یهودیان، دین یهودی وجود نداره. صهیونیسم در اروپا در اواخر قرن 19 رشد یافته به عنوان یک اندیشه، به عنوان یک جنبش که من فکر میکنم اعتقاد دارم یک جنبش ارتجاعیه و اینو تقریبا با دانش کمی که راجع به یهودیگری دارم، یهودیت دارم، اینو میدونم و با خیلی از دانشمندانی که یا یهودی هستن خودشون، یعنی به دین خودشون ایمان دارن، و یا اینکه یهودی هن ولی مثل من سکولار هستن، مثل آقای نوم چامسکی که ایشون یهودیه ولی یک آدم سکولاریه، این من با اینها به منابعشون، به نوشته‌هاشون مراجعه کردم، دیدم که اینها هم مثل من اعتقاد دارن که صهیونیسم منبعش، ریشه‌اش، اساسش از یهودیت نیست، از فاز رشد سرمایه‌داری در تاریخ اروپاست. بر اساس این جنبندی و در نتیجه من از استراتژی سیاسی نیروهای چپ ایران که مبارزه علیه پروژه آمریکا را جدا از مبارزه و علیه خورده پروژه های اولتراناسیونالیستی و بنیادگرایی های دینی و مذهبی من جمله اسلام سیاسی نمی بینم، از این جریان حمایت میکنم. یعنی من معتقدم که انسان هایی که امروز، ایرانی هایی که امروز علیه نظام جهانی سرمایه مبارزه میکنن، نمیتونن بگن ما مبارزه میکنیم علیه نظام جهانی سرمایه ولی با اسلام گرایی و بنیاد گرایی مبارزه میکنن، چون از اونها، از اون، از متون کلاسیک اسلامی اومده بیرون. من با این امر مخالفم. من معتقدم که انسان هایی که علیه جنایات آمریکا در او از ویتنام گرفته تا عراق و افغانستان امروز موضع میگیرند، باید علیه بنیادگرایی هم موضع بگیرند، چون بنیادگرایی از درون مردم مسلمان و یا از درون متون کلاسیک اسلامی بیرون نیومده. همونجوری که مثال زدم و اشاره کردم به تاریخ بسیار بسیار کوتاه صهیونیست، که صهیونیست از کجا اومد؟ اگر ما 200 سال قبل برگردیم، در متون کلاسیک علمای یهودی از صهیونیسم خبری نداریم. عنوان یک جنبش بزرگ سیاسی که امروز ما از صهیونیسم اطلاع داریم ما خبری نمیشنویم. و خیلی جالبه، افرادی که حتی آدم های مذهبی هم مثل جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا، ایشون هم وقتی که ما میخونیم کتابهاشو راجع به صهیونیسم، میبینیم که ایشون هم همون نظرگاه رو داره.
بله.
یعنی بین صهیونیسم و یهودی ها و یهودیت و علمای یهودی تفاوت بزرگی رو ایشون قائل هستن. من هم که یه آدم سکولار هستم و مذهبی نیستم، مثل نون چامسکی که سکولاره و مذهبی نیست، ما بین این دو جریان کاملا خط‌کشی میکنیم و معتقدیم که مردم مسلمان ایران یا مردم مسلمان بنگلادش، مردم مسلمان پاکستان عامل اصلی این صهیونیسم، این نوع بنیادگرایی نبودن و تازه معتقدیم که اینها بزرگترین قربانیان این نوع بنیادگرایی ها هستند. یعنی بنیادگرایی انسان‌های زیادی رو، زحمتکشان زیادی رو در این کشورها در درون زندان‌هایی که من از اون زندان‌ها به اسم زندان‌های توهمات اسم می‌برم، زندانی می‌کنند. زندان توهمات، یعنی اینها را در توهم فرو می‌دارن که بله امروز در جهان بزرگترین تضاد، بزرگترین تلاقی بین اون‌هایی است که مسلمانند و اونهایی که غیر مسلمانند. با این توهم توده های وسیع رو، در واقع توجه این توده ها را، آگاهی این توده ها را معطوف می کنند به سوی تلاقی ها و تضاد های کاذب، نه تلاقی ها و تضاد های واقعی. این برای من خیلی مهمه و خیلی بهش اشاره میکنم. در هر حال اینجوری زمانی میکنم که پدیده اسلام سیاسی یا اسلامگرایی یا هر چه اسمشو بذاریم که امروز در ایران حاکمیت داره.
بله.
این اسلامگرایی یا این جمهوری اسلامی از درون متون کلاسیک و سنتی اسلامی یا از درون جوامع حتی سنتی پیشا سرمایه‌داری و پیشا مدرنیته مسلمانان در نیامده، از اینجا نیامده، 500 سال قبل ما اینو نداشتیم.
بله.
و تحقیقا یک پدیده نو ظهور یک در عصر جدید است، یک پدیده بسیار بسیار نوظهوریه که بعد از انقلاب صنعتی در جهان ما وارد یک عصر جدیدی میشیم و در این عصر ما پدیده هایی داریم که قبلا وجود نداشتن. در نتیجه بنیادگرایی هم انواع اکسان بنیادگرایی هم پدیده‌ای هستند، پدیده‌هایی هستند که در عصر جدید که من تعریفش کردم
بله.
از انقلاب صنعتی به این سو در این 250 سال گذشته به وجود آمدند و در واقع تمام جنبش‌های ایدئولوژیکی سیاسی و اجتماعی در عصر جدید، یعنی عصر واقعا موجود سرمایه‌داری، پدیده‌های نوظهور و مدرن هستند و عمدتاً هم در این دوران به وجود اومدن. و اگر ما میخواییم راه حل پیدا بکنیم، باید این راه حل را نه از اینکه بریم اسلام ستیزی بکنیم یا بین مردم یک نوع اسلاموفوبیا به وجود بیاریم،
بله.
ترس از اسلام، ترس از مسیحیت، ترس از یهودیت، اصلا به هیچ وجه نمیتونیم به مقصد برسیم، چون منبع اینها اونها نیستن. و این برای من خیلی بسیار بسیار مهمه که تاکید بکنم.
بله، همین روزم جناب پارسا اینو همین روزم شاهدیم که اتفاقا در حاکمیت هایی این نوع بحث ها میشه که خودشون حتی مورد قبول همکیشان خودشون هم نیستن. یعنی در ایران واقعا بسیاری از فقها و بسیاری از صاحب نظران اصلا این رژیم رد کردن، اصلا عقاید و نظریات این گروه رو جز عقاید و نظرات دین اسلام نمیدونن.
بله، کاملا درسته. ببینید
همینطور در اسرائیل
افرادی رو که در ایران علمای اسلامی هستن، اگر به کتگوری های مختلف اینا رو تقسیم بندی بکنید، شما میبینید که فردی مثل آیت الله طالقانی اصلا به این اصل اعتقاد نداشت.
بله.
در ذهن فردی رو میبینید که کاملا یک عالم اسلامی بوده، ولی در از نظر سیاسی و برخورد به مسائل جهانی و ایران درست در مقابل آیت الله طالقانی یا لگزوز آیت الله شریعت مداری که اون هم قبول نمی کرد. یعنی هر دو اینا چون اونایی که به نظر ما چپ هستن مثل آقای آیت الله طالقانی، چون اونایی که راست هستن یعنی کنسرویتیو هستن یعنی سنتی هستن محافظه‌کار هستن مثل آیت الله طالقانی، از نظر ما مترقی و رادیکال نیستن، هر دو نسبت به انگاشت و پدیده ولایت فقیه و اسلامگرایی موضع گرفتم و در نوشته‌هاشون، در نطق‌هاشون، در صحبت‌هاشون، در خطاب‌هاشون کاملا مطرح و روشنه.
حتی کسانی مثل آقای منتظری هم به شدت از این
یعنی من این از این دو نفر که مثال میزنم،
بله.
یکی که هم رادیکال ترینشون هستن آقای طالقانی و یکی هم که یک آدم بسیار بسیار محافظه‌کار
و سنتی
بوده و عجیب غریب هم کسی نبود که در مقابل امپریالیسم آمریکا و اینا موضع بگیره. آقای شریعت مداری،
بله.
هر دو اینها از نظر اسلامی کنسپت یا اون انگاشت ولایت فقیه رو رد میکنن
کاملا. بله
بله.